خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته رسیدیم به این آیه: قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. یعنی بگو به درستی که انذار میکنم شما را به وسیله وحی و نمی شنود کر دعا و خواندن را هنگامی که انذار می شوند. انذار که به معنی ترساندن، بیم دادن یا به وجهی راهنمایی کردن از اینکه طرف در خطر نیفته. عرض شد که این آیه دو جور تفسیر داره. یک تفسیر به این صورت می‌فرماید: بگو که من شما را به وسیله وحی انذار می‌کنم، یعنی به وسیله قرآن، یعنی اون پندی که به شما میدم، اون بیمی که به شما میدم وحیه، حرف تخمینی نیست که شما فکر کنید یه چیزی به نظرم آمده دارم به شما میگم یا بر حسب احتمالات باشه. این وحیه، اونی که بهتون میگم حقه. بعد دنبالش میفرماد اما کر نمیشنود دعا. دعا به معنی خواندن، دعوت کردن یعنی خواندن. دعوت میکنیم به خانمون، یعنی میخوانیم به خانه. دعا به معنی خواندن، دعا را یعنی خواندن رو نمیشنود کر هنگامی که انذار میشود. یعنی هرچی هم که بگی اینا تو گوششون نمیره. اما گفتیم یک وجه تفسیری اهل معرفت گفتن و اون اینه که قل انما انذرکم بالوحی، بگو من شما را به وسیله وحی انذار میکنم. به وسیله وحی انذار میکنم یعنی با وحیی که به سوی شما میکنم، چون وحی انواع و اقسام داره. یه وحیه که به زنبور عسل میشه و اوها ربک الی النحل، در سوره نحل میفرماد پروردگار تو وحی کرد به زنبور عسل. خب این وحیه، این وحی با وحیی که به پیامبر میشه فرق میکنه، مراتبش متفاوته. یا یه جا میفرماد و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی. خب این وحی باز با اون وحیی که به انبیا میشه فرق میکنه. یا وحی کردیم به حواریون، مراتب مختلف وحیه. میفرماد بگو از جانب من پیامبر من شما رو به وسیله وحی، وحیی که به شما میکنم انذارتون میکنم. بعد اینجا هم خطاب رو حاضر آورد، شما را، یعنی افرادی هستن که اهل حضورن. امام به وسیله وحی پیروان خودش رو انذار میکنه. حالا این یعنی چی به وسیله وحی انذار میکنه؟ یه موقع تو خوابش میاد، در خواب دیدم به هم گفتن این کار رو نکنی، یه وقت مثلا بالاتر میره بین خواب و بیداری میبینه، بالاتر میره در بیداری میبینه، در بیداری میشنوه صدای امام رو، صدای اولیاء خدا رو. این یه نوع وحیه. انسانی که تعالی پیدا کنه، بالا بیاد، دریافتهایی پیدا میکنه. حالا اوائل در خواب، به این خواب و بیداری، بعد به بیداری میکشه. اویس قرن یک بار هم رسول الله رو ندیده بود به حسب ظاهر، در حالی که ارتباط باطنی با رسول الله داشت. یکی از کملین بود اویس قرن، یعنی از جان رسول الله میگیره، از جان رسول الله به ایشون وحی میشه، افاضه میشه به قلبش. انسانی که ضمیر خودش رو پاک کنه، از امامش، از سید خودش به قلبش افاضاتی صورت میگیره. و این اشاره به اون مطلبه، یعنی اون افاضات و اشراقاتی که از جان امام ولی به قلب شیعیانی صورت میگیره. نمونه هاش هم در تاریخ خیلی ذکر شده. مثلا کسانی گرفتار بودن، متوسل شدن به ائمه، در خواب به اونا دعایی تعلیم شده، توسلی تعلیم شده، انجام دادن و فرج براشون حاصل شده. این خودش یه نحوه چیه؟ وحیه. حالا میگم یه کسی در خواب میگیره، قوی تر بشه در بیداری میگیره، و بالاتر که بیاد علوم و معارف دریافت میکنه. که در روایتی از رسول خدا هست که میفرماد بعضی از امت من با قلبشون به من راه دارند که از آن راه مرا میبینند و با من گفتگو میکنند. این در مورد همه ائمه هست. فقط باید این آینه دل جلا پیدا کنه. بعد فرمود ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. اما انسان کر این خواندن رو نمیشنوه هنگامی که انذار میشه، چون گوش باطنش کره. این کری مال گوش ظاهر نیست، که این سم چیه؟ کر بودن. گوش دلش کره. خب اون کسی که گوش دلش شنواست چجوریه؟ اون کسی که گوش دلش شنواست چجوریه؟ اون میشنوه دلش، اما این نمیشنوه. او دلش میبینه، همون جوری که در روایت داریم شیعتی اصحاب و اربعه العین، شیعیان من چهار چشم دارن، دو چشم در سر و دو چشم در دل. به روایت امام سجاد میفرماد وقتی خدا خیر بنده‌ای رو میخواد، چشمان دلش رو باز میکنه و او میبینه آنچه که دیگران نمیبینن. خب پس اینجا به رسول الله میگه قل، بگو انما انذرکم بالوحی، من شما رو با وحی کردن میترسانم، بیم میدم، راهنمایی میکنم. اما اون کسی که کره او نمیشنود، یعنی تقصیر خودشه، تو جانش نمیشینه حرف. تصفیه بشه، آلایش ها زنگ ها از دل بره، بعد انسان به فراخور استعداد خودش دریافت هایی از ملکوت عالم پیدا میکنه، شکارهایی پیدا میکنه. خب بعد دنبال آیه چی میفرما؟ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. و اگر مس کند آنان را نفحه از عذاب پروردگار تو، ليقولن، هر آینه میگویند یا ویلنا، وای بر ما، انا کنا ظالمین، یا ویلنا انا کنا ظالمین، وای بر ما، به درستی که ما هستیم ما ستمکاران ظالمان. مس و لئن مستهم، مس به همون معنای لمس، لمس کردن. شما میبینید مس یه ل بذارید قبلش میشه چی؟ لمس. در عربی اینا از در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میان، چون حروفشون شبیهه، لذا معناشون هم شبیهه، مس با لمس. منطقه چه فرقی میکنن با هم؟ لمس مال اون موقعیه که طرف دستش رو مثلا میکشه یه جایی برای اینکه یه چیزی پیدا کنه، یه حب قند میفته زمین، طرف دست میکشه ببینه حب قند کجا افتاد. اینجا رو عرب میگه لمس کردن. خب ولی یه موقع شما دست میکشید برای اینکه حس لامسه تو درک کنه، مثلا دست میکشی رو دست یه نفر، نرمی دست او رو حس کنی، اینجا میگه مس کردن. اونجا شما دنبال حس نبودی، دنبال درک نبودی، دست میکشیدی چیزی رو پیدا کنی، اما یه موقع دست میکشی که نرمی رو حس کنی، مثلا گرما رو حس کنی، اینجا رو میگه مس کردن. لذا مس کردن رو مثلا در قرآن استعاره گرفته شده در مورد ازدواج، چون نکاح روی مسه، یعنی لذت نکاح لذت چیه؟ مسه، مس کردن. خب این در مورد مس، اون موقعی که لامسه میچشد، حس میکنه، درک میکنه، این رو میگه چی؟ مس کردن. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفح، نفح با نفخ، اینا از یک ریشه، نفح با نفخ یه نقطه فرق میکنن، جفتش به معنی وزیدن باد. منتها عرب خیلی کلامش فصیح و بلیغه، اون جایی که شما باد رو داخل یه چیزی میدمید، مثلا یه بادکنکی رو باد میکنید، اینجا میگه نفخ. توی بوغی میدمید میگه نفخ، ندیدید میگه معدم نفخ کرده؟ چون داخل یه چیزیه، بادی که وزیده میشه داخل یه چیزی. اما وقتی مطلق وزیدن باد باشه میشه نفح، نفح نسیم، نفحات یعنی نسیم ها. گاهی وقت همراه بو هم هست، چون نسیم که میاد بوی خوش میاره مثلا. خب پس نفحه به معنی اون وزیدن باده، اون نسیمه، اون باد ملایمی که میوزه. میفرماد و اگر مس کند اینان را، مس کنه یعنی پوست ظاهرشون، چی؟ نفحتم من عذاب ربک، نسیمی از عذاب پروردگار تو اینها را مس کند. نه اینکه عذاب بگیرشونو، یه نسیمی از عذاب پروردگارت اینها رو مس کنه. لیقولن، هر آینه میگویند انا، یا ویلنا، وای بر ما، انا کنا ظالمین، به درستی که ما از ظالمانیم. نکته اینجاست که وقتی این نفحه عذاب اینها رو مس میکنه، اینا از خواب غفلت بیدار میشن. نگفت عذاب بگیرشونو، یه نسیمی از عذاب اینا رو بگیره، مس کنه، لمسشون کنه، لمس کند اینان را، نسیمی از عذاب پروردگار تو، یه شمه‌ای به اینا برسه، از خواب بیدار میشن. گاهی وقت طرف تشنه است، دنبال آب میدوه، دنبال استاد میدوه، دنبال آدم شدن میدوه، اما یه موقع هست دلش میخواد بره اما تعلقات نمیذارن، میخواد آدم بشه، بهش میگن اما نفس سرکشی میکنه. اینجا باید یه نفحه از اون عذاب پروردگار اینو مس کنه، یه چک باید بخوره تا از خواب بلند بشه. خیلی از گرفتاری ها برای مؤمن اینه که از خواب بیدار بشه، به خودش بیاد، اون نفح، مس نفحه عذاب پروردگاره، عذابش نمی کنه خدا، یه نسیم اینو مس می کنه فقط، این نسیم اینو از خواب بیدار می کنه، چک که میخوره بلند میشه. انسان بیدار که خودش بیداره، احتیاجی به کتک نداره، چک نمیخواد، مسیر رو میره. اما اون کسی که خوابه بلند نمیشه، هی تکونش میدن، بلندشو نمازت قضا میشه، بلند که نشد یه چک محکم تو گوشش میزنن، بعد میپره از خواب. این اون چک هست. دقت کنید تو قرآن این چک رو خدا کجا گفته؟ یعنی این نسیم عذاب پروردگار رو کجا داستانشو گفته؟ داستان حضرت یونس علیه السلام. داستان رو، داستان قرآنی همه شنیدید، حضرت یونس در نواحی نینوا، یعنی همین عراق، مال چند هزار سال پیشه دیگه. حالا تمدنی که اون موقع بوده مبعوث شد به اهل نینوا، اینا رو دعوت میکرد، هر چی میگفت گوش نمیکردن به حرفش. اما دو نفر از یاران خسیس ایشون بودن، از شاگردانش بودن، یکیشون خیلی عابد و اهل ذکر و اینها بود، یکیشون حکیم و دانشمند بود. حضرت یونس هرچی اینا رو دعوت میکرد اینا ایمان نمی آوردن، گوش نمی کردن. رفت یه بار نفرین کنه، خداوند فرمود صبر کن، قومت رو نفرین نکن، باز برو دعوتشون کن. آمد با این دوتا دوستش گفت، مدتی گذشت، دوباره خسته شد، گوش نمی کردن. گفت میخوام برم نفرین کنم. اون حکیم گفت نه، نفرین نکن قومت رو، اینا بندگان خدا هستن، مگه خود خدا بهت نگفت نفرین نکن، صبر کن؟ تو پیامبر خدا هستی، نفرین کنی خدا عذاب میکنه اینا رو، اما خود خدا گفته صبر کن. اون زاهده میگفت نه برو نفرین کن، برو این ملت کافر مجرم گناهکار رو عذابشون کن، فلان کن. خیلی هم به این حکیمه فخر فروشی میکرد که من اهل زهد و عبادتم، تو مثل من اهل عبادت نیستی، حالا یه جورایی مثلا تو عقلت نمیرسه به این حرفا. خلاصه چی کار دارید؟ حضرت یونس رفت نفرین کرد، خداوند سبحانم وحی کرد که سه روز دیگه اینا رو عذاب میکنن و تو این سه روز علائمی داره عذاب. روز اول چهره اینها زرد میشه، روز دوم سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه و عذاب من نزول میکنه. حضرت یونس هم آمد به قومش خبر داد، گفت داستان اینه، من نفرینتون کرده ام، خدا عذابتون میکنه، سه روز مهلت داده شدید و الی آخر. و با اون زاهده و اون حکیم گفت بریم بیرون. حکیمه گفت من نمیام. گفت خدا میخواد اینا رو عذاب کنه. گفت باشه، من یه عمر با این مردم بوده ام، نمیتونم تو عذاب اینا رو رها کنم، تا آخرین لحظات میخوام کنارشون بمونم. اون زاهده گفت یونس بیا بریم، گوش نکن. با حضرت یونس رفتن، فاصله گرفتن. روز اول شد اینا چهره هاشون زرد شد، نگاه کردن به هم دیگه، گفتن نکنه یونس راست میگفت. روز دوم چهره ها سرخ شد، گفتن اونس این مثل اینکه راست میگفت، چون روز دوم علائم داره ظاهر میشه. به دست و پا افتادن، تکاپو افتادن، چه کنیم چه نکنیم، یونس هم که نیست. گفتن یونس یه دوستی داشت، بریم در خونه او. جمع شدن در خونه حکیم. حکیم به اینها گفت شما به حرف یونس گوش نکردید، بازی گرفتید حرفو، هی گفت گوش نکردید، گفت تا کار به اینجا رسید. گفتن ما پشیمانیم، چه کنیم؟ اول یه مقدار اینها رو راند، روز سوم چهره ها سیاه شد، علائم عذاب دیگه حتمی شد، ریختن در خانه این حکیم. هر کاری که بگی میکنی. یونس رو برگردون، گفت من نمیدونم یونس کجا رفته. گفت یه کاری هر چی بگم گوش میکنید شما؟ گفتن هر چی تو بگی گوش میکنید. گفت همه خانواده ها، چون نزدیک 200,000 نفر، 120,000 نفر بودن، 120,000 نفر، حدود مثلا نصف جمعیت شهر ما، چون 250,000 نفریم شهر ما، 120 نصف جمعیت شهر ما بوده بودن. گفت مال و خدم و حشم و بچه و کوچیک و بزرگ، هر چی داری بری تو بیابون، یه جایی رو گفت برید اینجا. اینا رفتن تو بیابون، گفت گوسفندها رو از برها جدا کنید، گوساله‌ها رو از گاوها جدا کنید، بچه های شیرخواره رو از مادرهاشون جدا کنید، زنها از مردها جدا بشن. اینا وقتی جدا میشن، بچه شیرخواره رو گذاشتن رو خاک، شیر میخواد گریه میکنه، مادرش رو صدا میزنه، گوساله ها مومو میکنن، مادرهاشون رو میخوان صدا میکنن، بره ها بعبع میکنن، گوسفندها رو میخوان صدا میکنن. یک ولوله در این بیابان به پا شده بود که ناگهان دیدن ابر عذاب الهی از دور نمایان شد، که صدای زجه و گریه از همه بلند شد. وقتی دیدن عذاب داره میاد، هرچی هم عذاب نزدیک میشد، صدای گریه و زجه از انسان و حیوان بلند شده بود، تا میگه عذاب آمد بالا سر اینها قرار گرفت. این حکیم گفت به سجده بیفتید، به سجده بیفتید و خاک به سر و صورتتون بریزید. حکیم بود، میدونست از چه راهی باید وارد بشه. اینا به سجده افتادن، تضرع میکردن، خاک به سر و صورت میریختن. میگه عذاب نزول کرد، ابر عذاب آمد تا بالا سر اینا ایستاد. دیگه میگه اونقدر از حیوان، چون حیوانات هم عذاب رو میفهمن، اونقدر صدای زجه از انسان و حیوان بلند شد، اونقدر گریه میکردن، دیگه کسی کسی رو نمیشناخت، یعنی نه بچه مادر رو میشناخت، نه شوهر زن رو میشناخت، چون عذاب آمده بود دیگه. اونقدر زجه زدن که دیدن عذاب داره بر میگرده، ابر سیاهی که آمده بود بالا سرشون برگشت. گفت حالا شکر کنید خدا رو، حالا صدا به توحید بلند کنید، لا اله الا الله بگید، الله اکبر بگید، تسبیح و تقدیس کنید خداوند سبحانه. عذاب الهی تا نزدیکی های غروب طول کشید که از سر اینها مرتفع شد. بعد از گذشت یکی دو روز، یونس باز اون دوستش گفت بریم یه سری بزنیم ببینیم قومی که خدا عذاب کرده در چه حالی هست. حضرت یونس وقتی آمد دید از دور همه سر جاشون، همه دارن کار میکنن، میرن میان، غضبناک شد و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه، غضب کرد که چرا اینو عذاب نشدن، من نفرین کردم. عذاب نفرین کرده، حالا نمیدونست چیه داستان، که به اینا توبه کرده ام. الذهب مغاظبا، با غضب رفت، غضب سه تا حالت داره. اول چهره انسان زرد میشه از غضب، شدیدتر که میشه سرخ میشه، شدیدتر که میشه سیاه میشه. همون سه تا علامتی که برای قومش گفته بود حضرت یونس، تو خودش حالا چی شد؟ پیاده شد. فظن لن نقدر علیه، گمان کرد که ما بر اون سخت نمیگیریم. رفت حضرت یونس، رفت زاهده، رفت تو شهر. اما حضرت یونس برگشت، کجا میری؟ تو رسولی بر این امت، حق نداری سر خود جایی بری. که رفت سوار یک کشتی شد، شنیدی داستانشو، دریا متلاطم شد، گفتن یه نفر بدپا سوار شده، قرعه انداختن به اسم یونس در آمد. نگاه کردن گفتن این سیمای این نشون میده انسان خوبیه، قرعه رو دوباره بندازیم. دوباره انداختن به اسم یونس در آمد، گفتن نه اشتباس، دفعه سوم بندازیم. دفعه سوم انداختن باز به اسم یونس در آمد، گفتن نه سه بار دیگه اشتباه نمیشه. اونجایی که کارت هی خراب میشه، گره میفته، ببین کجا رو اشتباه زدی، کجا رو خطا کردی که قرعه فال به نام من دیوانه زدن. گرفتن دست و پاشو بندازن تو دریا، دیدن یک نهنگ دهن باز کرده، گفتن از اون برای کشتی بندازین. رفتن اون وقت دیدن نهنگ دهن باز کرده، هر طرف که رفتن دیدن نهنگ دهنش بازه، گفتن بندازین دیگه. پرتاب که کردن رو هوا ایشونو بلعید، رفت تو دهن نهنگ. تو چه زندانی افتاد؟ فی ظلمات ثلاث، در ظلمت‌های سگانه، زندانی بدتر از شکم نهنگ میشه دیگه؟ کدوم زندانی تنگتر وحشتناکتر از شکم نهنگه؟ شکم نهنگم بیرون بیای وسط دریایی تازه. اونجا حضرت یونس چی گفت؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، نیست خدایی جز تو، منزهی تو، منم که از ظالمان و ستمکارانم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد آیه قرآن میفرماد دنبالش چی؟ فاستجبنا له و نجیناه من القم و کذالک ننجی المؤمنین. پس ما استجابت کردیم و او را از غم نجات دادیم و این گونه نجات میدهیم مؤمنان را. لذا گفتن در اون گرفتاری های شدید، در اون غم و اندوه شدید، بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که خدا نجاتتون میده. چون فرموده و کذالک ننجی المؤمنین، این گونه نجات میدهیم مؤمنان را. حالا بحثمون چی بود؟ فرمود اگر نفحه‌ای از عذاب پروردگارت اینان را مس کند، لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، وای بر ما که ما از ظالمانیم. همون جوری که حضرت یونس وقتی گوششو گرفتن فشارش دادن، گفت انی کنت من الظالمین، من از ستمکارانم که در حق خودم ستم کردم. حالا تو داستان حضرت یونس خیلی اسراری هست. کسی رو نفرین نکن مگر بدانی که مستحق نفرین است. به این سادگی نمیشه کسی رو نفرین کرد، چون اگه مستحق نفرین نباشه برمیگرده به خودت. حضرت یونس نفرین کرد، پیامبر خدا بود، عذاب اون ور برگشت، اما دامن خودشو گرفت. پس خیلی باید مواظب باشیم. نفعی از عذاب پروردگار که اینا رو بگیره، اینا بیدار میشن. یا ویلنا انا کنا ظالمین، خدای ما چقدر بیچاره بودیم، چه غلطی میکردیم، چقدر حواسمون پرت بود، چه ستمی به خودمون میکردیم، کجا میرفتیم، دنبال زر و زیور فانی دنیا افتاده بودیم. فکر میکردیم تمام زندگی انسان اینی که یه ماشین بخره، یه خونه بخره، چهار تا آتشخال بذاره تو در و دیوار خونش، پسرشو داماد کنه اونجوری، دخترشو عروس کنه اونجوری. اینا جز ظالمانن دیگه، تمام هم و غمش اینه جلو دیگران کم نیاره، از دیگران پایین تر نباشه، چشم و همچشمی با این و او کنه. انسان که برای اینا آفریده نشده. اینا رو شیطان زینت میکنه که ما رو از حقیقت خودمون غافل کنه. مخالف این نیستیم انسان خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، منتها اینا در خدمت تو باید باشن، نه تو در خدمت اینها. جون بکنی که مثلا سرویس فلان چیز خونت ست باشه با هم، این مال بدبختیه، مال فراموشی حقیقت اینها. اگه از خواب بیدار نشی، تازه اگر بخوان تو دوستت داشته باشن، اگر بیدار نشی باید منتظر سیلی باشی که با سیلی از خواب بیدار بشی. تازه اگه دوستت داشته باشن سیلی بهت میزنن، دوستت نداشته باشن که ولت میکنن، میگن برو بچه. بعد که یه مرتبه مرگت فرا رسید، پرده ها رفت کنار، فرموده آقا جان فرمود نیاد اون روزی که از حسرت مثل گرگ زوزه بکشید و هیچ کاری نشه کرد. مثل گرگ زوزه بکشی و هیچ کاری نشه کرد. تا تو دنیایی میشه جبران کرد، بری اون طرف یک صدم نمره بهت نمیدن، یه صدم نمره. پناه بر خدا، دعاهای ماه رمضان میخونیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا با عقوبتت منو ادبم نکن، یعنی با لطفت منو ادب کن، با کرامتت منو ادب کن. اما روایت داره وقتی یه بلایی میخورد به امام صادق، میفرمود اللهم اجعله ادبا، خدایا اینو مایه ادب من قرار بده. چون یه موقع طرف چوب میخوره و ادب نمیشه، چوب میخوره اما ادب نمیشه. کسی که چوب بخوره و ادب نشه، درد بی دردی علاجش آتش است. خب حالا آقا چیکار کنیم از این خواب بیدار شیم؟ کسی بگه آقا من تا الان تو خواب بودم، از امشب که شما گفتی میخوام بیدار شم، اما چجوری بیدار بشم؟ چجوری قرآن میگه؟ کجا دنبالش؟ گوش کنیم با هم. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل آتینا بها و کفا بنا حاسبین. و نزع نزع وضع یعنی چی؟ میگیم آقا این چه وضعیه؟ همین لغت عرب داریم به کار میبریم دیگه. وضع یعنی قرار دادن. میفرماد و نزع الموازین القسط و ما قرار میدهیم. موازین جمع چیه؟ میزان. میزان یعنی چی؟ یعنی ترازو. میزان یعنی ترازو. قرار میدهیم ترازوهای چی رو؟ قسط. قسط یعنی چی؟ قسط به معنی بهره منصفانه و عادلانه است، برعکس قسط. این قسط با قسط یک حرکت فرق میکنه. قسط به معنی گرفتن بهره کسی به زور. بهره کسی رو به زور بگیری میشه چی؟ قسط. قاصد یعنی کسی که بهره دیگران رو به زور ازشون میگیره. اما قسط به معنی بهره عادلانه است. موازین، ترازوها، ترازوهای قسط، عدل. می نهیم ترازوهای عدل را لیوم القیامه، برای روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا. تظلم مجهوله، یعنی ظلم نمی شود. نمیگه کی ظلم نمی کنه، میگه ظلم نمی شود کسی. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ کسی در هیچ زمینه ظلمی بهش نمیشه، عین عدله. بعد میخواد بگه این عین عدل چجوریه. میفرماد و امکان مثقال حبت، و اگر باشد مثقال حبه. مثقال یعنی چی؟ مثقال از ثقل، ثقل یعنی سنگینی، ثقیل یعنی سنگین، مثقال یعنی مقدار سنگینی، یعنی وزن. تو فارسی میگیم وزن. مثقال حبه. حبه چیه؟ حبه همون حبه‌ای که باز ما میگیم حبه انگور، حبه فلان، حبوبات. میگه وزن حبه من خردل، حبه از خردل. لغت خردل رو بعضی گفتن اصلش سوریانیه، اصل لغتش گیاهیه که حبه او ریزترین حبه رو داره، از ارزن هم ریزتره. ارزن دیدی چقدره؟ میگه سنگینیه، اگر به سنگینیه حبه ای از خردل باشه چقدر میشه؟ اصلا آتینا بها، میاریمش و کفا بنا حاسبین. و ما برای حساب کردن کافی هستی و ما کفایت می کنیم برای حساب کردن. اینجا دو تا مطلب هست، یکی در مورد خود موازین قسط، ترازوی اعمال که اینا به چه نحوه هستن، بعد یکی به نحوه حساب کردن، نحوه حساب رسی که کسی ظلم نمیشه بهش به هیچ وجه. پناه بر خدا، آقا حساب خیلی سخته. اونایی که اداری هستن میدونن وقتی بازرس میاد میخواد حساب کتاب بکشه همه کاراشم درست انجام داده، ولی دلش میلرزه، دلش که نکنه یه جا رو من خطا زده باشم. لذا یکی از دعاهای معصومین میفرماد والعفو عند الحساب، خدای وقت حساب عفو کنی، از ما بگذری. یه عارفی اهل دلی، جلی میبافت، قالی میبافت، خیلی دقت کرد که این قالی به نحو احسن در بیاد. قالی چه بود؟ وقتی رفت بفروشه، اون کسی که آمد قالی رو بخره شروع کرد عیبای این قالی رو گفتن. آقا اینجا این گل قالیت با این یکی گل نمیخونه، این یه اشکال. اشکال دوم، اینجا رو شونه ها رو محکم زده ای، اونجا رو شلتر شونه زدی، اینجا رو اینجوری کردی، اونجا رو اونجوری کردی. این بیچاره نشست به گریه کردن. طرف که میخواست قالی رو بخره گفت آقا چرا ناراحت شدی؟ باشه، مشکلی نداره، من میخرم ازه، من فقط خواستم عیوبشو بگم. گفت نه، مشکل من سر این نیست، من این قالی رو خیلی دقت کردم که بدون عیب از کار در بیارم، تو این همه عیب از توش در آوردی. حالا اعمال 60 ساله خودم رو که اصلا دقت نکردم، خدا بخواد حساب و کتاب کنه چی از توش در میاد. زبون یله و رهای منو بخوان مداقه در حساب کنن، چرا این حرف گفتی؟ چرا اونجوری گفتی؟ چرا به فلانی گفتی؟ چرا اینجوری حرف زدی؟ یه زبون رو بخوان حساب کنه، بقیه گناهات بگم مال خودت، چی میمونه تش اصلا؟ والعفو عند الحساب، پناه بر خدا. خب حالا اینکه موازین قسط به چه شکل، ترازوهای عدل به چه شکل و برای کیاس، انشاءالله بمونه جلسه آینده. خدایا به حرمت قرآن، به حرمت این آیات نورانی به ما بندگان ضعیفت رحم بفرما. خدایا به حرمت محمد و آل محمد، به حرمت این شبهای عزیز از سر تقصیرات ما بگذر. خدایا به حرمت محمد و آل محمد از ما راضی شد. خدایا به حرمت محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تأجیل بفرما. قلب نازنین حضرتش رو از ما راضی و خوشنود بدار. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. ثوابی، بهره‌ای، بشارتی از این مجلس به روح گذشتگان، پدر و مادر این جمع، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کی یا حسین گفته و رفته آهد و واصل بفرما، رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما، شر دشمنان نفسانی داخلی و خارجی به خودشون برگردان، ما و ذریه و اهل و عیالمون، نزدیکانمون، دوستانمون از فتنه های آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اول و آخر همه دعاها تعجیل در فرج امام زمان، اجماعا صلوات.